را نشان داد و گفت کل تعمیر این قصر به این یک خشت متکی است که اگر آن را از جای خود درآوری، کل قصر به تدریج و آرامی ظرف مدت یک ساعت فرو می ریزد. و این کار برای این کردم که اگر یک روز کشورت به دست بیگانگان افتاد، نتوانند این قصر افسانه‌ای را مالک شوند. شاه خیلی خیلی خوشحال شد و به او وعده پاداشی بزرگ داد و گفت این راز را با کسی در میان نگذار. تا این که در روز موعد قرار شد پاداش سنمار معمار را بدهد، او را با تشریفات تمام به بالاترین ایوان قصر بردند و در برابر چشم تماشاگران دستور داد به پایین پرتابش کنند تا بمیرد. سنمار در آخر لحظات حیات خود به چشمان پادشاه نگاه کرد و با زبان بی زبانی پرسید چرا؟ پادشاه به اشاره گفت برای این که جز من کسی راز جاویدانگی و فنای قصر نداند، و با این جمله او را با پایین پرتاب کرده و راز را برای همیشه از همه مخفی نگه داشت. خوش گفتند رازی را که از آن دو تن آگاه باشد راز نیست. سه سال از وفات هنرمند پرآوازه ظاهر هویدا گذشت. مردی لاغر، قد بلند و با صدای به اصطلاح تکنیکرها میکروفونی که مردانه، تازه پوش، با نگاه های تیز و دقیق و مسلط بر منطق خاص خود بود. ظاهر هویدا را از دوران کودکیم در رادیو افغانستان سالهای 1350 الی 1370 می شناختم. در آن زمان وی از جمله چرمی پوش ها، جیر پوش هایی بود که به مد روز آن هم به خصوصیت های گویا غربی لباس می پوشید. وان زمانی بود که متاسفانه کشیدن سیگرت از مد گویا به ضرورت مبدل شده بود، تا حدودی که از 10 نفر بزرگسال و میانه سال و در موارد اطفال 6 نفر دائما یا در لب یا در جیب سیگرت داشت، و اگر نداشت طلب آن هم کار غیر رایج نبود. و ظاهر هویدا هم سیگرت می کشید و اما خود از کسی سیگرت نمی خواست تا تعارف نکند، و گاه گاهی شوق سیگار نیز داشت که بوی کاوبوی های امریکایی را می داد. به هر حال 3 سال می شود که ظاهر هویدا با آن صفت های خود از جهان رخت بربسته و به دیار عدم شتافته است. همکارم آرش همایون امسال نیز از او یادهانی داشت که لازم دیدم آن را در این شماره از مجله نیز به نشر برسانم، و اگر من هر قدر بگویم بیشتر از او نمی توانم. این یادهانی را با بخشی از آهنگ کمرباری که وی می شنویم و بر روان وی درود می فرستیم.
ظاهر هویدا هنرمندی بود که در یک خانواده روشنفکر افغان چشم به جهان گشود و پدرش اهل شعر، ادب و موسیقی بود. هویدا از آوان کودکی به هنر موسیقی روی آورد و هنرمندی بود که با تحمل دشواری‌های زندگی خودش را ساخت. وی از زندگی دردها و رنجهایش آموخت و هنرش را با آن مفهوم بخشید. ظاهر هویدا باری در مصاحبه با رادیو آزادی در این مورد گفته بود:
وقتی که من 5 ساله بودم و برادرم 3 ساله، پدرم مرد صاحب کتابخانه بود، شاعر بود، نویسنده بود. 2 تا هارمونیا برای ما خرید. خودش بسیار مقبول تنبور می نواخت، البته در مصاحبه فامیلی. و ما هارمونیا نواختن زیر نظر یکی از استادا یاد گرفتیم. اون تا بازی که پدر مرد و ما آمدیم کابل ترا، تا سن 15 سالگی مادر ما را کت تار و سوزن خود بخور و نمیر زندگی ما را تمویل کرد. بعد از او باز ما مادر را در خانه شاندیم، شروع به کار کردیم. در جریان از این مدت شاگردی بود، دوزه کردیم، شاگردی خیاطه کردیم و تکت فروش سینما هم بودیم. بدون خودستایی اول نمره مکتب استقلالم بوده.
در سالهای 40 و 50 شمسی ظاهر هویدا در جمله نخستین هنرمندانی بود که همراه با عزیز آشنا گروه آماتوران موسیقی را ساختند و برای نخستین بار تصور را در مورد هنر موسیقی در افغانستان دگرگون ساخته، هنر موسیقی را از کوچه خرابات به خانواده های روشن فکر کابل بردند و در شکل گیری تصویر جدید و معاصر موسیقی پاپ در افغانستان نقش ارزنده‌ای را بازی کردند. ظاهر هویدا در معرفی موسیقی افغانستان به کشورهای منطقه نیز نقش بسزایی داشت. وی در سال 1351 شمسی برای تحصیل به ایران رفت و در آنجا با آهنگ کمر باریک من به شهرت رسید. بعد نه تنها بسیاری از هنرمندان ایرانی و تاجک آهنگ کمر باریک را اجرا کردند، بلکه با آن موج تازه از افغانی خوانی و زمزمه آهنگ‌های افغانستان در ایران و تاجکستان آغاز شد. ظاهر هویدا هنرمند چند بودی بود که در عرصه‌های هنر موسیقی، شعر و ادب، سینما، تئاتر و نقاشی افغانستان از خود آثار به جا گذاشته است.
الهی ماندی، الهی ماندی، دل خانه تو تو بلبل باشی و دلانه تو کمر باری.
کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردت مکتب پر از حرف من و افسانه تو کمر باری. کمر باری که من،
کمر باری که من،
شامه تاری که من،
شامه تاری که من،
یا به نزدی که من،
سلو صفا کن جفا دیگر بسر، با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری.
این بیکاری هم چه مصیبتی است که انسان را ارادی و غیر ارادی به سوی اعمال ناشایست و تباکن راهنمایی می کند. از گذشته یک ضرب المثل دری در بین مردم است. با معذرت آن را یادهانی می کنم که می گویند آدم بیکار یا غر شود یا بیمار. براستی فرد بیکار قمارباز می شود، به مواد مخدر روی می آورد و جنایت و خیانت و دزدی می کند و حتی آدم می کشد. این از جمله کارهای طبیعی است که از بیکار سر می زند. گفتیم بیکار به مواد مخدر هم روی می آورد. به تأیید این گفتار باز هم یک گزارش از ولایت جوزجان از افزایش استعمال چرس در بین جوانان درد دیگری از دردهای ناشی از بیکاری را داریم که همکارم عالم رحمانیار در ارائه آن با شماست.
امروزه در شمال و دیگر نقاط افغانستان عده زیادی از جوانان به علت بیکاری به چرس عادت کرده به ساقیخانه ها رو آوردند. در بلخ ده ها ساقیخانه وجود دارد که معروف ترین آن ساقیخانه بابقوی مستان در جوار مقبره او موقعیت دارد. بابقوی مستان را می توان سرحلقه چرسیان روزگار دانست. در حال حاضر در هر ساقیخانه که چرسیان دور چلم چرس گرد هم می آیند، ابیاتی از این قبیل را این گونه زمزمه می کنند.
اگه چرس نکش که خلی بیابان می شوی. کلیت کار کرد یا نه؟ چرس از بوته بعد آخر پشیمان می شوی. در گردن پدر مادر تاوان میشه. خراب گفتم چرس اگه کشیدی دمای سنبله در دلکت نکته غلغله.
جالب این که چلمی که در وسط اتاق قرار دارد خیلی بلند و بالا و دارای نی دراز می باشد و از سرخانه بزرگ مملو از زغال که در زیر آن توته های چرس جا بجا شده با هر دم شعله های آتش زبانه می کشد.
لیلالا قدری کلی بلا سخی جان دو از دایمان بی کشکو دراز کشکو بیا دیگه
بیا
فضای دودالود و اتاق اجازه نمی دهد تا چهره افراد با وضاحت دیده شود. من که از تماشای این صحنه مات مانده بودم، با صدای یکی از جوانان چرسی که هماره بالای سرخانه چلم زغال می ماند و هر یکی را به نوبت با زمزمه این کلام پره به پره جوانای سره کسبت می بره سر نبره به پای چلم دعوت می کرد، گفتگو را آغاز کردم. نخست از این جوانی که از افشای نامش ایبا ورزیده و خود را باشندگی ولسوالی دهدادی بلخ معرفی میکرد، در مورد این که چگونه به چرس عادت کرده است پرسیدم.
این خاطری عمل یک چکار یک دوره میکنیم پیشان دیوالا میم آمیدین درازی میم اینجا میم یک دم چرس میزنیم پاس میخیدیم میریم دوار روز اینجا کابل زرد طرف میم هزار جای من اما هیگان دیوالی ما تاس فرغان بود ما که دیو کار میکنم حالا او میزده ما هم که دی شاگرد بودیم یک دم با شویز کلش میزدیم ما هم دیم بیان بالا آغشته شدیم.
در همین حال یک مرد میانه سال که مصروف چلم دود کردن بود، خود را مالک ساقی خانه باباقوی مستان می دانست، گفت روزانه ده ها جوان از ولایات همجوار نیز به این ساقی خانه می آیند. وای می گوید از طریق فروش چرس برای این تعداد جوانان عاید خوب به دست می آورد.
ما خود من 10-12 سال می شم اینجا وظیفه دار است من می گوید. این عرض فردی مثلا بیسته که با یک دم و تر نفر خواد بیا. جنده بالا که شد با کل جای مردم میاد کسی که عملی بود من اینجا میزنه که دیگه جای پشت کار خود.
قرار گزارش های رسیده ساقی خانه ها تنها در شمال محدود نبوده بلکه در دیگر ولایات افغانستان نیز افزایش یافته و همچنان بسیاری از جوانان در محافل روی سرک ها و پارک ها سیگریتی یا همان سیگریت پر شده با چرس را دود کرده و آن را به نوبت دست به دست میکنند. آگاهان مسائل اجتماعی میگویند که بی‌سوادی، بیکاری، نبود فضای سالم برای تفریح و عدم کنترل خانواده ها باعث روی آوردن تعداد زیادی از جوانان در افغانستان به چرس شده است. اما مقامات پلیس ولایت‌های شمالی میگویند که آنان در امر مبارزه با کشت، قاچاق و استفاده از چرس هستند و خرده فروشان این مواد را به مراتب در این ولایات بازداشت کردند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
ادامه یادهانی از 37 سالگشت وفات میر غلام محمد غبار را که هفته قبل بخش نخستان را خواندیم و بخش دومان می پردازیم. در 1310 شمسی که انجمن ادبی کابل بنیاد گرفت، غبار به عضویت این انجمن درآمد و سلسله مقالاتی به نام افغانستان و نگاهی به تاریخ آن در مجله کابل ارگان این انجمن نوشت. در 1312 به اتهام دست داشتن در تروری که در سفارتخانه دولت انگلیس در کابل از سوی یک افغان به نام محمد عظیم انجام شد و در نتیجه 3 نفر از کارمندان آن سفارت کشته شدند، به حبس افتاد و در زندان سرای موتی کابل محبوس شد و تا سال 1315 و یا 1314 در زندان ماند. بعد از رهایی از زندان به ولایت فرا و سپس قندهار تبعید شد. غبار در سال 1328 به نمایندگی دوره 7 مجلس شورای ملی از سوی شهروندان کابل انتخاب شد. وی در مبارزه های قانونی گروهی کوچکی از وکلای روشنفکر شرکت کرد و حزبی به نام وطن بنیان نهاد و نشریه هفتگی به همین نام منتشر کرد. تندروی های روشنفکران افغان یکی از عوامل عمده شکست نخستین تجربه دموکراسی و مرحله سوم مشروطه خواهی در افغانستان بود. بی تردید این تندروی ها در سرنوشت سیاسی آقای غبار و هم رزمان او هم تأثیر منفی بر جا گذاشت، چنان که مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ می نویسد. در آغاز حکومت شاه محمود خان، در اثر مسئولیتی که مردم به تناسب دوره قبلی احساس می کردن، صدر اعظم تا به حدی در بین عامه کسب وجاهت کرد و حتی به عنوان پدر دموکراسی ملقب گردید. اما بعد در نتیجه فعالیت های کلوب ملی و کشمکشی که در شورا بین وکیلان اصلاح طلب و محافظه‌کار واقع شد، اوضاع رو به تشنج گرایید و یک رشته حوادث یکی به دنبال دیگری رخ داد که فضای سیاسی را دوباره با بدبینی و بی‌اعتمادی